بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي علا في توحده و دنا في تفرده و جل في سلطانه و عظم في ارکانه مجيدا لم يزال محمودا لا يزال صبوح قدوس رب الملائكه و الروح ثم الصلاه و السلام على بشير رحمته و نذير نقمته و امين وحيه و خاتم رسله ابو القاسم مصطفى محمد. و على اهل بيته المعصومين المكرمين سيما بقيه الله في الارضين الحجه الثاني عشر روحي و ارواح العالمين الله الفدا. یکی از مبانی که در عصر سید الشهدا مثل یک درخت پرثمر قرض شد و به او آبیاری شد، همچنان دارد میوه‌هاشو میچینیم و میل میکنیم، توجه نداریم، غرض درخت تعهد و مسئولیت است. شما میدانید بسیاری از چهره‌ها دم از دین میزنند ولی نسبت به دین تعهد ندارند. مسئولیتشون نسبت به دین بسیار سست است. اما اردوگاه سید الشهدا فرق میکنند. جمعیتی در این اردوگاه هستند که درس تعهد را به جهان بشریت مسلمان دادن، که امروز حتی مثل مهاتما گاندی افتخار میکند به این که مسیر حسین را پیمودن. شاید برای شما تحلیل این بحث آسان باشد، اما نکاتی در این بحث هست که انسان رو توجه می‌دهد به عمق و عظمت ماندن این عاشورا. هر یکی از اصحاب امام حسین که با امام خداحافظی می‌کرد، امام این آیه رو می‌خوند. هر کدوم از اینها میخواست با آقا خداحافظی کنه، این آیه رو میشنید: رجال صدقوا ما عاهد الله علی و منهم من قضا نحبه و منهم من ينتظر و ما بدلوا تبدیلا. یعنی مصداق این آیه رو دوستان خودش می دانست. مفهوم آیه چیه؟ روشنه. ما مردانی دادیم که تعهد با خدا بستن و در تعهدشون به راستی نشان دادن که پایدارن. مصداقش کیه؟ حبیبه. مصداقش زهیره. مصداقش علی اکبره. مصداقش قاسمه. مصداقش عباس ابن علیه. بعد میفرماید که و من هم من غزا نهبه. بعضی هاشون شهید شدن، بعضی ها دیگرشون موندن، منتها اینا نمیخوان بمونن، اینها در انتظار شهادت هم. و من هم من ینتظر، اینها تو انتظارن، نمیخوان بمونه. و ما بد دلو تبدیلا. یه نفر تو اون سپاه بود، برای اون یه نفر نخوند. ببینید اسمش هم اومد تو کتابای ما، برای همه خون این آیه را، اما برای یه نفر نخوند. درس بگیرید از کیفیت زندگی زید شهدا. اون یک نفر اسمش از ضحاک، پسر عبدالله مشرقی، دوستش هم مالک ابن حزیره، هر دو هم تو جنگ صفین بودن، منتها از خوارج هم. مالک ابن حزیر رفت، این برگشت به حسین ابن علی گفت من میمونم اونجایی که دیدم به نفع من نیست میرم. آها فرمود خب باشه. اسب خودشو گرفت توی پشت خیمه بس که اسبش خسته نشه، که اگه تو وسط درگیری پرید که میخواد فرار کنه اسبشو بزنه و فرار کنه، صحنه جنگ رو ترک کنه. دوستان اولم اتفاقا کشت، آمد پیش امام مبارزه کرد، حلم المبارز طلبید، ولی امام این آیه رو در حقش نخوند چون میدونست این از فراریاست. امام داشت محاصره میشد، تا فهمید امام داره محاصره میشه به امام گفت اماما من بهت گفتم که اونجایی که دیگه یاری من به نفع شما نیست و به نفع من هیچ اثری نداده من میرم. امام فرمود اشکالی نداره برو، منم حل بیعت کردم، ولی شما چجوری میخوای بری محاصره ایم؟ گفت آقا اسب من اونور بستم خسته نیست. گفت خب باشه. سواد بر اسبش شد، 22 نفر تعقیبش کردن، رسید به یک دهکده ای تو کربلا بود، وارد دهکده شد، پسرعموهاش اونجا بودن، زندگیشون اونجا بود. اون 22 نفر اینا میشناختن، اونا فامیل بودن. گفت به پسرعموی ما چیکار دادید؟ گفت ایشون الان دو نفر از ما رو کشت تو سپاه حسین بود. گفت الان که نیست که، برگشت دیگه، برگردید شما این 22 نفر رو برگردون. یک سال زنده بود، بعد از یک سال به درک واصل شد و مثل سگ زوزه میکشید. حالا چیه نمیخوام قصهش رو بگم، مفصله. پس همه با دین تعهد ندارن، مسئولیت پذیری دین به این آسانی نیست. این دو سه شب اگر بخواید دعوت بشید به این مسئولیت پذیری مهمه. بعد که نمازم تمام شد، نظرم به اون تصویرها، تصویر شهدا، اون آیه آقا صدر مصدزاده ما مصطفی افتاد. مصطفی رو من اول تا آخر بودم باش، مصطفی نمونه بود. مدا هم بودا، 7 سفر توی سوریه رفت، جانباز شده بود، ولی میگه تقریبا مقدمه آزادی شهر از زهرا رو ایشون فراهم کرد. بله، تنها شهری که 100% شیعه. آقا مسیر هدایت سید و شهدا به این آسانی نیست. عقدی که سید و شهدا بست در واقع میخواد دستتون رو بذاره تو دست خدای تبارک و تعالی. خداوند جسم نیست که دست داشته باشه. این که میگن دست شما رو تو دست خدا بگذارن، یعنی شما رو میخواد مستقیما وصل کنه به خدا. این عبارت اینه تو قرآن داده، یعنی به لطف خودش، به عنایت خودش، به کمال خودش، به معرفت خودش وصل کنه. خدا خودش میدونه. دست بعضی رو میگرفتم میبردم نماز آقای وحجت، چون آقای وحجت گریه میکرد این خندهش میگره بلند میشد میرم. میگفتم بابا پیدا نمیشه همچی آقایی. الان که تو سن منه دیگه، هم سن سال بنده است دیگه، الان تو سن منه حسرت میخوره که یه بار نماز آقای وحجت رو درک نکرد، این همه قوم زندگی کرد. بعضی از رفقای اهل علم و دستشون رو میگرفتم هم اجرامون رو میابردم درس علامه حسن‌زاده، یه ده دقیقه میرشستن کتاب جمع میگرن میرفتن. ای چی میگه آقا؟ الان به من میگه که اصرار میکنه که نمیشه یه ملاقات ازش بگیریم و ببینیمش. مرد زحمت رو میبرم اونجا بشین، اینا پیدا نمیشن. همه زمان اینا پیدا نمیشن. الان اون مریضه نمیتونه شما رو دیدار بده، ما رو به سختی دیدار میده. آقا سید الشهدا فیض شهادت رو برای همه فراهم کرد ولی نتونستن. وقتی شهدای بازماندگان شهدای کربلا برگشتن، نگید اسرا، اسرا چی، این آزادگان هم نیستن، براتر از این دوتا هم، بگو پیروزمندان، کاروان پیروز حسین که برگشت. برای ابن عازم یکی از صحابه معروف پیغمبر از خودش زمین میزد رو خاک میداد، گفتم بابا تو که منتسب نیستی به حسین ابن علی، باید ام لیلا خودش زمین بزنه، باید ام بنین خودش زمین بزنه، تو چرا زمین میزنی؟ گفت من از این جهت زمین میزنم که علی ابن ابی طالب روزی منو تو همین خیابون دید، گفت پسرم حسین میره تو بهش یاری نمیدی، بی سعادتی. اون علی رفت و چند سالم گذشت و حسین داشت میرفت، خودش منو دید تو همین خیابون، گفت من دارم میرم، یادآوری کرد حرف باباشو به من، بیا بریم بی سعادت نباش، من بهانه در آوردم که زنم مریضه نمیتونم بیا. چقدر ببین از این فیض افتاد. جوانهای عزیز من، همیشه این فیوضات الهی آماده نیست، زمان میخواهد شما رو نابود کند، اجازه ندید زمان شما رو نابود کند. این که میگن عرفا فراتر از زمانن، بعضیا نکشیدن فکر کردن یعنی زمان رو دور میزنن، نه، هیچ کی نمیتونه زمان رو دور بزنه. فراتر از زمانن یعنی چه؟ یعنی عملشون رو امروز و فردا نمی کنن، تصویف ندارن، تأخیر نمی دازن، نمی گن امروز انجام ندادم پس فردا انجام میدم، پس این فردا انجام میدم، صوفه صوفه نمی کنن، تأخیر اصلا نمی کنن. ولذا یه دونه نماز شب و اجازه نمیدن قضا بشه، یه دونه نماز صبح اجازه نمیدن قضا بشه. بنده با این دو گوش هم شنیدم از استاد بزرگوار ما آیت الله بهجت، عرض کردم آقا جان شما چند سال زیارت عاشورا رو با صد تا سلام و صد تا لن میکنی؟ فرمود فکر میکنم 60 سالی هست. دارم هر روز گو هر روز بره. عرض کردم جنیدم شما یه جز قرآن رو قبل از اذان صبح میخوانید؟ فرمود بله. عرض کردم چند ساله؟ گفت هنوز ترک نشد. این میگن فراتر از زمان، یعنی زمان تو مشتشونه، زمان اینا رو بازی نمیده، اینها زمان رو در آغوش گرفتن، اینها زمان رو در دست گرفتن. باید توجه کنید، نصیحتتون میکنم مردم عزیز نسیم شهر، مردم شهرستان بزرگ و قیم بهارستان، من شاید توفیق نداشته باشم خدمتون برسم، اما اون اندازه ای که دارم به شما میگویم همش کار نیست، پشیمان میشید، همش درآمد و زندگی نیست، اینا موقتیست. اون زمانهایی که دور شاه بود ما این جلسه منزل حاج احمد رو داشتیم، بهش میگفتیم کلمت، شبای چهارشنبه آب گوش میداد، این همین رند عالمسوز، ما همینجا چایی میدادیم، اینا شلوغ بود، جمعیت میمدن، حاج آقا میومد، حاج آقا مشتهدی میومد، حاج جعفر آقا، همه عرفا میومدن. یه آقایی بود اونجا پذیرایی میکرد، به ما میگفتن ایشون از همدان میاد اینجا، اون وقت خب سخت بود همدان، هر هفته هم میومد، بنده خدا گاهی هم اون گوشه چرت میزد. این آقا بعدن که بنده 3-4 سال قبل وقتی وارد همدان شدم دیدم یه امام جمعه شهرشون میگه یه آقای عارفیه، میگه حتما نهار منزل ما، حاج آقا منو میشناسه، میریم اونجا. تو بریم نهار رفتیم اونجا، عزیز خودمونه، بغلش کردم، مدتی ندیده بودمش، 20 سال ندیدمش، آقای ولدی بود، الان به رحمت خدا ره، بغلش کردم، این جوان از اونجا میومد اینجا، خدا خودش میداند که اونقدر اواخر و عمر مورد تعظیم مردم قرار گرفت که خودش شرمنده میشد، چرا من جوانو منو تعظیم میکنن، دادش میزه شوخی میگه بیکنار، با لحن ترکی محلی حرف میزن، میگه برید دیگه. بله خدا عزیز میکنه، هر کی تو این راه برود خدا بهش عزت میده، العزت لله ولرسوله وللمؤمنین. از جیبتون هزینه کنید برای واردات قلبی خودتان، ذات اقدس اله واردات قلبی شما را به کمال مطلق میبره، به عظمتی میرساند که اون عظمت باور کنید نمیشود با معیارهای مادی و سنجشهای مادی وزن کرد و محاسبه کرد، اصلا امکان نداده. یکی برادر پاسدار جوونمون اصرار کرد که خب من دیگه درس اخلاق داشتم همدان، میرفتم عرفا جمع میشدن با هم توی باقی یه جایی کنار هم بودیم، اصرار میگه من تو اون جمع بیام، گفتم پسر نمیکشی تو، گفتم بیام، گفت من آقا رو میبرم، جوان تازه ازدواجی هم، اما خدمت ما همراه ما اونجا حاجای ولدی داشت از یک چشم برزخی برام میگفت، دسته از اون چشمای باطن رو برام میگفت که اون شب اون اتفاقی افتاد یادت هست؟ گفتم بله. این اونجا که منو صدا زدن میدونی کی صدا زد؟ گفتم آره حاج خاشق جعفر آقا بود. گفت میدونی چی تو گوش من گفت؟ گفتم که نه. گفت اون جوانی که اونجا نشسته چایی بذار تحویلش بگیر، ولی این جوان صوفیه، زیاد تو جلسه توجه بهش راه ندید، جلسه من مال تصوف نیست. گفتم جدی؟ گفتم بله. حالا بحثی میگم، این علی آقای ما، همین جوان پاسدار عزیز خود به من، این اینجا تو دلش میگفت که عجب دروغ مروغ این دو سه نفر میگن. تو دلش میگفت، داشت کرامات نقل میگه، شک کرد بیچاره. یک دفعه این آقای ولدی چنان زد اینجای منه که گفت آقا اینه دیگه نیار. گفتم چرا؟ این فکر میکنه من دروغ میگم. من بهش گفتم علی جان شما فکر میکردی دروغ میگو؟ آره. ولی این چجوری دل آدم رو میبهمه؟ خب حالا دیگه دنبال من میدوید که من بیام. من برام حل شد، بابا عارف میبینه. یکی از رفقای ما از عرفای تهرانه، با خانومش که ازدواج کرد شرط کرد به این که من نماز صبح هم حتی برم نماز آقای وحجت. خب زنها یه هفته نمیتونن بیان نماز صبح. اون خانومش بلند شد که ایشون بیان نماز صبح، خانومش گفت میترسم. گفت من بهش شرط کردم که حالا چون تو کتاب خودش نوشت من دارم میگم، مگر نمیگفتم. بنده پرسش نماز بودم، نماز آجاقا بودیم، ایشون هم آمد و نشست و بعد رفت که جلو نماز که تموم شد این آقا جانماز آقا رو جمع کنه، آقا یه جوری اینجوری کرد برو. این بنده خدا خیت شد، ما هم خندیدیم پشت سر. بعد آقا ایشون بنده خدا خجالت کشید، حالا جمع خصوصی بود، آقا فرمودن که اینجوری میخوای عارف بشی؟ گفت چی شد مگه آقا؟ فرمود زنت مگه نگفت من میترسم نرو، چرا آمدی؟ الله اکبرم جی مات زدی، این خونه ما رو خبر داده؟ تعهد با خدا جواب میاده، اما اگه این تعهد با خدا نباشه همیشه بین ذلت و عزت مرددی و باید بین ذلت و عزت رفت و آمد کنی. نه عزیز مطلق میشی نه ذلیل مطلق، و لذا گاهی این طرف گاهی اون طرف لا اله الا و لا اله الا مذبذبین بین ذلک، گرفتار میشی بینشون. اما اگر این مسیر طریقت رو بری، مسیر فقاهت فقها رو بری، بر اساس همون فقاهت فقها حرکت کنی، باور کنید قرآن و نهج البلاغه هفتگی برای خودت یه درس داشته باشی، ضمن اینکه سر کار میری فلان میری فلان میری، یا هفتگی درس داشته باشی با خودت یه نشست داشته باشی، حتما بزرگان رو بشناسی، نفس رحمانی بزرگان به شما بخورا و اثر داره. یک شهیدی داریم پس بردا میخواد مبارزه کنه، اسمش هم میگن شوزف. این شهید شاگرد خصوصی امیرالمومنینه، یعنی علی براش درس قرآن میداد. این شهید حیف شد، واقعا حیف شد. علتش اینه که اگه این زنده میمون، این اگه زنده میمون، ما امروز یه تفسیر قوی داشتیم به نام علی. حیف شد، خیلی هم خوش استعداد، خیلی خوش استعداد. تا شنید امام حسین میخواد بیاد کربلا، آمد چسبید به آقا، آقا من باید بیام، آقا من باید بیام، آقا من باید بیام، من شاگردی بابات کردم، من نون و نمک بابات خوردم. آقا میگو صبر کن، یه خونه صبر کن تا تصمیم بگیرم، نمیتونم صبر کنم آقا، سلیم من جواب بده. گرفت اینو بغل، جوری بغلش زد که شوزب بهش گفت انت الجمال المطلق، انت الکمال المطلق، تو جمال مطلق مایی، تو عظمت مایی، تو ربوبیت مایی، همه خوشگلی ما تویی. خیلی جالبه، همه زیبایی های ما تویی. امام فرمودن اینقدر دوستم داری؟ گفت بله آقا جون، بله آقا جون، بذار من بیام. گفت باشه. بعد آمد جلو، این یادی که غلامش بود، افسار اسب داشته، شوزب مفصل قرآن ها، ملاترین صحابه هست. آمد این یواش به این غلامه گفت که برو کنار. گفت چیه؟ میری کنار عزیزم؟ گفت چیه؟ گفت افسار اسب حسین تو کربلا من داشته باشم. گفت نه، این افتخار بهت نمیدم. گفت لااقل نوبتی کار کنیم. همه نمیان تو این تعهد. بله، بسیاری از دختران ما حافظ کل قرآن شدن، به بلوغ جنسی که رسیدن بی چادر شدن. بسیاری از دختران ما جلسات عاشورایی رفتن، به بلوغ جنسی که رسیدن تو دانشگاه مرتکب حرام شدن. بسیاری از جوانهای ما سینه محکم زدن، سر رو به دیوار کوبیدن، هیئت‌های اونچنانی رفتن، ولی وقتی سر بحث غریزه جنسی شد خود را گرفتار کرد. پس معلوم است هیئت تعهد نیاورد، عاشورا تعهد نیاورد، او نشد مصداق رجال صدقوا ما عاهد الله علی. چی میگه؟ چرا؟ چون استاد نداشت. استادش کی بود؟ اون آقا مددا گفتش اینجوری بخونیم بزنیم خوبه ها، ترانه بخونیم فلان بخونیم فلان بخونیم، این نشد استاد. استاد را حسین ابن علی بگیرید. شوذب اومد توی کربلا، آقا میگن او در جنگ اونقدر شجاع بود، وقتی وارد جنگ شد، جالبه وقتی که وارد جنگ شد خیلی زیباست. من دیگه این قلمم دیگه دستم کار نمیکنه، حالا بچه ها دارن انجام میدن، دفترام پره، 700 تا کتاب دیدم دیگه، رفقای اهل علم میدونن دیگه. آقای وحجت که میرم مشهد، من فقط استاد قوس رضوی مطالعه میکردم، اینا یادداشت کردم، دیگه نمیتونم بنویسم، همینجا میبنده، بخوام بنویسم باید همیشه آمپول بخورم، گرفتارم. هم دستام ایستاد دیگه، بچه ها باید تنظیم کنن، حالا براتون تنظیم میکنن. این کتابا نسخه های خطی است، خیلی جالبه. وقتی خدمت آمد جلو، سپای عمر صد جمعی آمدن جلو فرمانده، یعنی عمر صد، گفتن عمر صد، گفت چیه؟ گفت شوذب اومده. گفت شوذب بیاده. گفت مگه تو نمیدونی شوذب کیه؟ با هزار نفر میفته، پدر معاویه رو تو جنگ صفین در آورد، مالک اشتر دوم این. گفت آره شنیدم جنگاشو. یک لحظه نگاه کردید که یه حمله کرد به سمت میسره، 400 نفر جمعیت فرار کردن. یه حمله کرد به سمت میمنه، 1000 نفر فرار کردن. گفت بله. گفت این تاکتیکش عجیبه، بعد جون میزنه، یعنی درست میدونه هدف، میزنه 5 تاشو میندازه. خیلی تاکتیک قوی. دیگه اینا دیدن نمیدونن چیکار کنن. گفت چیکار کنن؟ گفت که خب چیکار کنیم؟ پیشنهاد بودیم چیه؟ گفت سنگ بزنیم، از هر طرف سنگ بزنیم. یکی از کسانی که سنگ زدن ایشون بود. از هر طرف شروع کردن سنگ بزنن، ایشون چیزو در آورد. امام هم داره نگاه میکنه، امام داره نگاه میکنه، برکش به یکی از یارانش برهیر، گفت چرا اینجوری میکنه ایشون؟ بلا فاصله این جلزقه ای که آهنی بود، این جلزقه آهنی رو که میگیم ما بهش میگیم زره، زره رو از تن در آورد، کلاه خود از تن در آورد. آقا یه لباس شد، یه لباس عربی مثل ما، یه لباس نازل عربی اینجوری. امام فرمود که برید ایشونو بیارید عقب. آمد عقب، گفت امام میگه بیا عقب. آمد عقب، گفت چرا لباست در آوردی؟ گفت آقا اینا دارن از هر طرف سنگ میزنن، این لباس سنگینه، این لباس سنگینه، خواست من خودم رو راحت کنم که به هر طرف حمله کنم، که از سنگ فرار کنم. امام فرمود خدا رحمتت کنه، عجب یاری دارم، آفرین. وقتی امام رسید به کنار ایشون، میدونی از بس که بهش سنگ خورده بود استخونی دیگه نمونده بود. بعد این چشمشو باز کردم جی، نگاه کرد به امام، یواش نگاه کرد به امام، امام برگشت به امام گفت آقا اصلا درد ندارم، آقا آقا عشق من توی، درد ندارم، آقا تو سالمی، آقا به تو که نخورد، که نذاشتم به تو بخوره. میگن برای این آقا این آیه رجال صدقو رو مرحوم شیخ عباس نقل میکنه از مرحوم مفید. میگه من البته از عبارت مفید ندیدم، وقت نگردم ببینم. میگه ایشون این عبارت و این آیه رو چند بار براش نازل کرد، رجالون صدقو ما عهد الله علی و من هم من قضا نحبه و من هم من ینتظر و ما بدلو تبدیلا. عشق حیات میده، محبت انسان را بیدار میکند، در شاخسارهای عظیم تعالی معنویت میبرد. جان به انسان میدهد. کجایی ای تجلی هویت بشر؟ کی این آقا گفت بابا شو زده دیگه این حرفا رو میزنه؟ کجایی ای تجلی حقیقت بشر؟ آقا جدن عرض میکنم اینقدر غرق گناه کردن که ای جامعه جوان الان دیدی بدونی کدوم طرفم قشنگه. قشنگای عالمو نمیفهمی، انقدر عدد گلد عالم ها گرفتارت گردن. در دوران جوانی به خود ارضایی، در دوران جوانی به اینکه مامان و بابا تو دروغ بگی و ارتباط پنهانی، انقدر بازار ما رو مشغول کردن. خمس نده خمس چیه؟ انقدر شبهه انداختن دیگه نمیتونه اینا رو بفهمه. اینا دل پاک میخواهد، روح پاک میخواهد، جان پاک میخواهد. آلوده نکنید خودتون رو. من وقت ندارم. آره وقت ندارم. همه اشاره میکنن که تهران دیر میشه. وقت ندارم. دیشبم تهران دیر رسیدم. اونجا هم خب در خدمتون هستم. آقایان، عزیزان من، آقا چقدر قشنگ خطبه میخونه امام. خب حالا که وقت ندارم عربیشو نمیخونم، براتون آماده کردم. خود ترجمه خودم میخونم، ترجمه ای که نوشتم با دست خودم. ببینید الله اکبر، شما رو به خدا گوش بدید. چقدر آقا جان فدات بشم. آقا جان دوست دارم. آقا ببین، شما ای بزرگان که در علم و دانش پر آوازه اید و در خیر و نیکی زبان زد دیگرانید و در پندادن شهرت دارید و به خاطر خدا در دل مردم عظمت و شکوه دارید، مردم شما را افراد نیرومند به حساب می آورند و ناتوان شما را گرامی و محترم می شمارند، خانواده شما را برای شما ایثار می کنند که هیچ گونه شما بر آنها برتری ندارید. الله اکبر. چقدر زد تو مغز بعضی از آخونده. دلت میگوید که همه برای تعظیم کنن، بچه ها رو بدن به شما، فدا کنن برای شما، اما تو هیچی نداری، نه ایثار داری، نه هیچی، نه جهاد. آخونده اون زمانه میگه. بعد میاد سراغ مسئولی. دلت میخواد همه برای تعظیم کنن در حالی که یه قرون برای خدا خرج نکردی. بعد میاد برای به سراغ آقا ارکان نظام، ارکان نظام اونا. دلت میخواد همه تو تمام مجلس ها اسم تو ببرن، نام تو ببرن. اگه نبرن ها به همه گیر میدی، به همه سرصدا میکنی. بعد میگه که یک جای قرآن، یک جای کتاب خدا اسم تو رو ندیدم. وقت ندارم بخونم، خیلی قشنگه. فدای اون آقایی بشم که وقتی رسالش رو بردیم نوشتیم، آیت الله العظمای بهجت فومنی عظما رو خط زد، آیت الله رو خط زد، فومنی رو خط زد، بالاش نوشت العبد. یه عکس خوشگلی یکی از دوریدان مشهد گرفتن، بعد به ما گفتن این عکس رو میخواییم بدیم با آقا. گفتیم آقا حکی عکس ببینه که پاده میکنه. بعد گفتیم خواهی تابلوش کن، این زیرش نوشت واصل بالله، عارف بالله، آیت الله بهجت، آیت الله عظما بهجت. این آوردیم توی اونجا گذاشتیم. فردا آمدیم دیدیم این قابش بازه، اینش بازه، ایکیم باز کرد، بازی دیدیم این زیرش قیچی کرده. فهمیدیم آقا اومده قیچی کرد. بگذارید من مجهول بمانم. اونی که عبد است اینه. عبد اینجوریه، عبد اینجوریه، عبد اینجوریه. به خدا قسم قشنگ وقت ندارم شما رو نصیحت کنم. خدا خودش میدونه هیچ وقت بعد دوتا منبر نمیرفتم، چون شما رو خدمت شما رسیدن برام قطعی نبود. این بود که خب اصل جلسم اون بود. بعد دیدم این بچه ها اومدن چقدر مخلصن. وای، به بچه های دفتر گفتم هر جور از قول بدید، چه با اخلاص دارن کار میکنن، فداتون بشن. آقا جون عزیز دل من، بیایید بدم بال عبودیت، عقلتون رو بالا ببرید، نقلتون رو بالا ببرید، ذهنتون رو بالا ببرید، حیات و معنویتتون رو بالا ببرید. دو سه شب دیگه بیشتر خدمتون نیستم. آقا جون من، عزیز دل من، برید تونسم. آقا آقا اینا عزته، پیداش کنید، انسان کامل رو پیداش کنید، باش رفیق بشید. نفس انسان کامل به شما بخوده، حیفه. این سفره پهن بود، زینب کبرا این ور سفره، عبدالله جعفر اون ور سفره. آقا تو این هزار روزه آوردم سنداشو، دارن میل میکنن غذا، عبدالله میل نمیکن، همینجوری زور زده خانم رو نگاه میکنه. خانم میگه چیه؟ معلومه یک مطلبی داری. گفت آره، مدت هاست اینجا مزده گرفته، اشکام جاریه، میخوام بگم میترسم تو ناراحت بشی. گفت عبدالله من در یک روز 6 برادر روز جلو من سر بریدم. حالا حرف تو رو ناراحت میشم، بگو چیه؟ گفت بگم. گفت بله. گفت من روز عاشورا 2 پسر بیشتر نداشتم. گفت بله. گفت وقتی شهید شدن تو چرا نرفتی بالینشون؟ تو مادر بودی، من که نبودم. اقلا میگو بابا رو سلام برسون. ولی شنیدم تا علی اکبر شهید شد تو رفتی. خب باباش که بود. آقا بغض زده همیشه گلوی زینب رو گرفت، نتونست تحمل کنه. گفت عبدالله کار خوبی کردی، من اگر رفتم کنار جنازه علی اکبر برا علی نبود، برا داداش حسین بود. اگه تو هم بودی این کارو میگردی؟ گفت چطور شد؟ اونجا نوشته. آخ بگم اصلا نمیتونی، تا آخر مدعی میترکید. بگم این عبارت رو نشنیدید. گفت وقتی حسین علی اکبر خداحافظی کرد، دیدم حسین داره راه رو عوضی میره. ببینم برا. آمدم جلو گفتم داداش کدوم طرف میری؟ گفت دارم میرم پسرم رو تیکه پاره نکنن، اینا میخوان تیکه پاره کنن. گفتم داداش این ولی که داری میری راه دشمنه. گفت زینب باور کنی نور از چشمم رفت. گفت برای این رفته بودم. تو نبودی. وقتی رسید کنار جنازه پسرش خم شد، صورت رو صورتش گذاشت، آروم نشد. دلشو گرفت رو دلش چسبون، آروم نشد. بابا نزیو سکته بکنم اگه اون نمیرفتم. بغلش گرفتم گفتم خدا صبرت بده. برگشت گفت زینب بگو جوانان بنی هاشم بیان. تا این فاصله که جوانان بنی هاشم بیان بدنم چی شد. اربل اربو خیلی زغده جلو بابا بچه رو تیک پاره گلو. بچه رو قده قده گلم. همه بگید حسین جان، حسین جان. اومدن رفقا، مده خواه. حالا دوستان براتون روزه خونی میکنم. من ببخشید امشب کم خوندم، دیر داره میشه، باید برسم، ترافیک نمیذاره. عذرخواهی میکنم از شما. ما امروزم که دیر رسیدم بابا همین مقدار ترافیک گیر کردن. یه هیئت عاشورایی داشتیم، همه جوان، چند هزار جوان، براشون اجرای برنامه کردم. زیر آفتاب بود، من تعجب کردم تو این آفتاب چجوری دوام آوردن. تا اونجا تموم کردم و اومدم اینجا اینجوری شد. خیلی ممنونم، ببخشید منو، صلوات ختم کنید.